بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، صلى الله عليك، صلى الله عليك، صلى الله عليك ورحمة الله وبركاته. شب جمعه، سحر جمعه هست، در این لحظات نورانی و ماه مبارک رجب، نیمه رجب را در این پنج شنبه پشت سر گذاشتیم و انشاءالله توفیق این سه روز 13 و 14 و 15 رجب را، اون مقداری که روزه و طاعت و عبادت و خصوصا دعاهایی که در نیمه رجب وارد شده بود، اعمالی که در نیمه رجب، غسل امروز، زیارت امام حسین علیه السلام، زیارت ام داوود، بالاخره فرصت‌های عجیب، ارزشمند و طلایی، البته طلا هیچ ارزشی نداره از نظر اون معنویتی که این لحظات باید داشته باشه، عالم ماده و مادیات هیچ گونه ارزشی نداره، منتها در عرف گفتگوی ما یه چیزی را که خیلی میخواهیم بگیم مواظب باشیم فرصت از دست نره، میگیم این فرصت طلایی است، یعنی خیلی ارزشمنده. از خداوند تبارک و تعالی باید بی نهایت سپاسگزار باشیم، شکرگزار باشیم که اگر توفیقی داشتیم از محضر او بوده و هر عملی هم انجام داده باشیم شایسته مقام ربوبیت او طبیعتا نبوده و نیست، ولیکن نباید از رحمت الهی ناامید شد. خداوند تبارک و تعالی در این لحظات نورانی روزها و شبهای ماه مبارک رجب توفیقش را خداوند عنایت کرده به ما، انشاءالله شکرگزار باشیم، امیدوار باشیم، تصمیم بگیریم انشاءالله این دعاها و نمازها و این روزها باید تأثیر گذار باشه در اعمال ما، در اخلاق ما، در اعتقاد ما، در تقرب ما به محضر الهی و در رویش فضائل اخلاقی و ریزش رذایل اخلاقی. صفات منفی را حذف کردن از درون و مزین کردن درون ما، روح و جان و قلب ما به ملکات و فضائل اخلاقی، باید تأثیر این نمازها و دعاها و روزه ها چنین تأثیری انشاءالله در ما باید گذاشته باشه، و الا نشه که خدای نکرده هی سنمون بالا که میره این اعمال ظاهری را که انجام میدیم ولی از نظر خلق و خو، از نظر اخلاق، از نظر رفتار، از نظر دلسوزی، خیرخواهی نسبت به بندگان خدا ترقی نداشته باشیم. این مسئله مهم ماست، باید از خودمون سوال بکنیم. ثم مازا، نتیجه این نمازها و روزها و دعاها چیه؟ چند اندازه ما تونستیم تخلیه بکنیم از خودمون صفات نامطلوب را، احیانا عادات ناپسند، زبان ما، چشم ما، گوش ما، عمل کرده ما، رفتار ما، خلق و خوی ما چندازه به برکت این عبادت ها آبیاری شده، اون درخت شجره طیبه ادب و اخلاق و انسانیت، بزرگواری، دلسوزی، تواضع، فروتنی، اینا باید اعمال و رفتار و این عبادات ما، دعاهای ما باید تحول و انقلابی در روح ما، در جان ما، خلق و خوی ما و اخلاق ما باید ایجاد بکنه، و الا چه فایده داره؟ من شما 10-15 ساعت غذا نخوریم، به عنوان روز دهنمون رو ببندیم، اما از نظر خلق و خو همان خاکم که هستم باشی، این میشه گفت چنان ارزشی نداره. باید تحول آفرین باشه، اهل محاسبه باشیم. در هر صورت این لحظات بسیار نورانی هست، خیلی خیلی ارزشمند هست، فرصت رو از دست ندیم. در محضر قرآن مجید رسیدیم به سوره مبارکه دهر، یا سوره هل اتا، یا سوره انسان، اسمهای مختلفی داره که از همون آیه اول این سوره مبارکه که 31 آیه هست اخذ شده. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آیا نه چنین است که روزگاری بر این انسان گذشت که قابل ذکر نبود؟ به عنوان انسان ازش تعبیر نمی شد، ولو ممکنه اون مواد اولیش از خاک و آب و هوا و گیاه و این چنین چیزها که بوده، اون جسد اولیش از خاک و از آب و از جمادات، اینها بالاخره خلق شده انسان، اوناش بود، اما به عنوان انسان ازش ذکر نمی شد. آسمان ها بودند، زمین ها بودند، کوه ها و دریاها بودند، گیاهان بودند، جمادات بودند، باران و باد و برف و حوادث روزگار و موجوداتی که در این عالم هستی خداوند تبارک و تعالی خلق کرده بود، اونا بودن، اما موجود به نام انسان نبود. به قول مرحوم محمد جواد مغنیه، ایشون می‌فرماید از عمر انسان متخصصین انسان شناسی از نظر فیزیولوژی، انسان در این کره خاکی 5000 میلیون سال پیش خلق شده، قبل از اون نبوده انسان. در هر صورت عرض کردم زمین بود، آسمان بود، ستارگان بود، خورشید و ماه بود، دره‌ها و تپه‌ها و دریاها و صحراها و گیاهان و کوههای سر به فلک کشیده بود، ولی ما انسان‌ها نبودیم. خداوند متعال ما را خلق کرد. می‌فرماید انا خلقنا الانسان من نطفه، من نطفت امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. ما خلق کردیم، ما تعبیر میکنیم، یعنی نظام عالم هستی را که خداوند چرخش چرخه عالم هستی رو با این اسباب مسببات و تحولاتی که تدبیر میکنه خداوند تبارک و تعالی، میفرماد ما انسان را خلق کردیم من نطفت امشاج. امشاج به قول مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه می‌فرماید که امشاج جمع مشید یا مشد یا مشد، یعنی مختلط مخلوط. ما انسان رو از نطفه‌ای که از اجزای مختلف مخلوط هست و ما این رو از حالات مختلف، از حالی به حالی، از کیفیتی به کیفیت دیگری منتقل کردیم، از نطفه تبدیل کردیم به علقه، از علقه تبدیل کردیم به مضغه، به خون شد، خون بسته شد، بعد تبدیل به گوشت شد، بعد در اون به اصطلاح استخوان ایجاد کردیم، استخوان پوشش گوشتی پیدا کرد تا بالاخره به یک حالت جنینی رسید. این است که پس بنابراین خلقنا الانسان من نطفت امشاج، از نطفه امشاج مخلوط و مختلط انسان را ما خلق کردیم. از نطفه مختلطی او را آفریدیم، او را از حالات مختلف به حالات مختلف منتقل کردیم تا رسید به اینجا که فجعلناه سمیعا بصیرا، ما به او گوش شنوا و چشم بینا دادیم. منظور این هست که در تدبیر ربوبی خداوند متعال که تدبیر میکنه هر مخلوقی را به اون هدف خاص خودش برسه، خب این انسان برای اینکه آیات الهی که روشنگر و دلالت کننده و راهنمایی کننده انسان به سوی مبدأ و معاد باشه، کلمه حق را که از جانب خدا با ارسال پیامبران و انزال کتابهای آسمانی میاد، برای اینکه این را بشنوه و ببینه، خداوند به او چشم بینا و گوش شنوا داد تا اینکه راه حق را درست بپیماید. در مسیر زندگی خودش بر اساس ایمان و عمل صالح راه را بپیماید و این گوش شنوا میخواد که آیات الهی را بشنود، چشم بینا میخواد که آیات الهی را ببینه، مشاهده بکنه تا بشنود اون دعوت الهی را، ببیند آیات الهی رو که دلالت بر وحدانیت الهی، خالقیت خدا و همچنین پذیرا باشه با این دیدن و شنیدن آیات الهی که توسط پیامبران خدا به او شنیده میشه. خب طبیعتاً بعد میفرماید ما این انسان رو هدایت کردیم به راه، به اون روش زندگی که او را به سعادت برسونه، روش زندگی که او را به سعادت برسونه، فضائل اخلاقی او به فعلیت برسه، پیروی از حق و دستور خدا و پیمودن کمال اعتقادی و اخلاقی و عملی رو درست بفهمه و این راه را با اراده و اختیار خودش سپری بکنه. ما انا هدیناه السبیل، ما راه حق را به او نشان دادیم، منتها آیا این راه حق رو می رود یا نمی رود این در اختیار خود انسان، اما شاکرن و اما کفورا، یا شکرگزار می شود این انسان، یعنی می پذیرد دستورات الهی رو، احکام الهی رو، ایمان به مبدأ و معاد رو، تسلیم حق و عدل و عدالت شدن رو یا میپذیره، وجودش رو در این مسیر قرار میده، میشه اما شاکرن و اما کفورا، یا این که نه کفران نعمت میکنه. پس بنابراین راه حق به او نشان داده شده. منظور از این سبیل، انا هدیناه السبیل، یعنی اون طریقه زندگی، اون روش زندگی که انسان باید در زندگی دنیایی خودش برای رسیدن به سعادت درست این راه را بفهمه و پیدا کنه و حرکت کنه تا به سعادت برسه، این راه به اون نشان داده شده. از راه شنیدن آیات الهی که توسط انبیای الهی به او خونده میشه، حق را بشنود، و از راه دیدن آیات الهی، نگاه کنه میبینه دریاها را، صحراها را، ستارگان رو، شب و روز را و زیبایی هایی که در این عالم خلقت وجود داره ببینه و بشنوه و راه سعادتش رو برگزینه، انتخاب کنه با اختیار خودش، اما شاکرن و اما کفورا، یا نه لجاجت بکنه، کفر بورزه در برابر دعوت حق پیامبران خدا مقاومت بکنه، در برابر فطرت خودش، وجدان خودش، دعوت حق عقل و تعقلی که خدا بهش داده، این است که این راهی که هدایت شده یه راه اختیاری است، و شرک و کفر و شک که به این هدایت بستگی داره، این در کمال اختیار و آزادی انسان صورت میگیره. یعنی انسان چه راه شکر و شرف و بندگی را انتخاب کنه یا راه شرک و کفر را انتخاب بکنه، اکراه و اجباری در کار نیست. در آیه 20 سوره عبس فرمود ثم السبیل یسره، پیمودن این راه هدایت شده به سوی سعادت رو خیلی برای انسان آسان قرار داده، چیز پیچیده ای نیست. منتها انتخاب رو به انسان داده خداوند متعال. در آخر همین سوره مبارکه دهر می فرماید فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، هر که بخواهد راه بندگی خدا را و به سوی خدا را انتخاب می کنه. خودش بخواهد، هر که بخواهد، اجباری در کار نیست. اما هدایت به این راه صورت گرفته، عملی شده، یعنی به این معنا از طرف خدا اعلام شده، فهمونده شده، گفته شده. و این هدایت یک هدایت فطری هست، یعنی با الهام از طرف خدا به اعتقاد حق، به اخلاق شایسته و رفتار صالح و شایسته فطرتاً انسان هدایت شده. ولی زاد در آیه 8 سوره شمس بعد از 11 قسم خوردن آخرش میرسه به روح انسان، جان انسان، وجدان انسان خدا قسم میخوره. بعد از آنی که به آسمان و زمین و شب و روز 11 قسم و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها تا میرسه و نفس، قسم به اون نفس انسان، روح انسان، جان انسان، و ما سواها و قسم به اون خدایی که این نفس انسان و روح انسان رو تصویه کرده، در حال اعتدال و راست و مستقیم و حقیقت طلب این را خلق کرده. فالهمها فجورها و تقواها، راه فسق فجور و راه پاکی و تقوا هر دو را به انسان الهام کرده که انسان میدونه این راه راه باطله، اون راه راه حقه، این راه این ظلم قبیحه، اون عدالت و انصاف از خوبه. اینو هدایت فطریست، این هدایت فطری را خداوند به انسان داده. هدایت قولی هم خدا داده، تنها به اون هدایت فطری اکتفا نشده. هدایت قولی از راه دعوت پیامبران الهی، ارسال رسول و انزال کتب، تشریع شرایع آسمانی. ولذا این تدبیر ربوبی الهی در زندگی انسان با این دعوت دینی توسط انبیای الهی و از درون با اون فطرتی که خداوند به انسان داده، عقل به انسان داده. عقل وقتی فکر میکنه میگه مگه میشه این نظام با عظمت این چنینی خالق نداشته باشه؟ مگه میشه این خالق این نظام با عظمت رو بی هدف و لغو خلق کنه؟ وجدان انسان فریاد میزنه، میگه این هدایت رو، هدایت قولی، هدایت فطری در انسان وجود داره. البته بین این هدایت فطری و هدایت قولی یه فرقی هست. هدایت فطری یک هدایت عمومی است، به تمام افراد بشر در طول زمان چنین هدایت فطری به انسانها داده شده. هر انسان دارای وجدان اخلاقی است، میدونه ظلم بد، امانت و عدالت خوبه، میدونه راستگویی خوبه، دروغ بده، اینا را میدونه، میدونه خدمت رسانی به دیگران خوبه، خودخواهی خودپرستی بده، میدونه پایبند به حق حقوق انسانها بودن خوبه، تجاوز به حق حقوق دیگران بده. اینو فطرت در هر انسانی این وجود داره، این هدایت فطری است. اما هدایت قولی که همون دعوت انبیا هست، بله اینم در مجتمعات بشری انبیای الهی آمدن که این بشر را علاوه بر اون وجدان فطری که داره، اینها هم با تبلیغ خودشون، بیان خودشون، اون وجدان را شکوفا کنن، راه را درست نشون بدن. ولذا کسانی که علاوه بر اون فطرت و هدایت فطری این دعوت ربانی انبیای الهی هم به گوششون برسه، حق برای اونها دیگه منکشف میشه، هم حجت درونی دارند، هدایت فطری، وجدان اخلاقی، فطرت خداجویی، هم در خارج از وجودشون دعوت انبیای الهی، علماء ربانی، حق را برای اونها کاملا مکشوف میکنه، منکشف میکنه و روشن میکنه. اما نه، کسانی که این دعوت ربانی انبیای الهی به گوششون نرسه، درست برای اونها حجت تمام نشه، اینجا خداوند متعال اون رحمت واسعی که داره این چنین انسانها را که هدایت فطری دارن اما هدایت ربانی پیامبران الهی به گوششون نرسیده، اینها را به عنوان مستضعفان فکری ازش تعبیر میکنه در سوره نساء آیه 98. میفرماید الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلة ولا یهتدون سبیلا. جمعی هستن که در حالت ضعف قرار گرفتن، از زنان و مردان، جوانان و میانسالان که لا یستطیعون حیلتن و لا یهتدون سبیلا، راه و وسیله‌ای آنچنان که برای اینها بیان بشه نتونستن پیدا کنن. ممکنه میلیون‌ها انسان، میلیاردها انسان به گوششون دعوت حق نرسیده باشه، فقط اون هدایت فطری رو داشته باشن. خداوند متعال خداوند عادلی هست،
در حد حدزتی که هدایت فطری و عقلانی و وجدانی اینها دارند طبیعتاً از اونها حساب کشیده میشه و محاسبه میشه. محاسبه و حساب اونها مثل اون انسانهایی که هم هدایت فطری دارن هم دقیقاً در معرض نسیم رحمت دعوت پیامبران الهی، کتب آسمانی، علماء ربانی قرار گرفتن و حجت کاملا برای اینها مثل دو دوتا بیان شده، طبیعتا این دو گروه انسان ها با هم فرق داشتن، فرق خواهند داشت. در هر صورت این سوره مبارکه با این آیات شروع میشه، انسان رو توضیح میکنه که از چه خلق شده. مدت‌های مدیدی بوده که تو نبودی، ذکری به نام مخلوقی به نام انسان تو نبودی، خداست تو را خلق کرده و الانم میبینی از چه خلق میشه انسان. از نطفه نمشاج در رحم قرار میگیره، جنین تشکیل میشه، تبدیل میشه به یک انسان. تا زمانی که در رحم هست خداوند متعال او را از خون مادر تغذیه میکنه، تا اینکه تولد که پیدا میکنه بالاخره از راه شیر مادر و سایر غذاها تغذیه میشه. اینها به قول علی علیه السلام رحم الله امرأً علم من عین و فی عین و الى عین، عبارت زیبایی است از امیرالمومنین علی علیه السلام که خیلی زیباست این عبارت، که ببینم اگر این رو بله امام علیه السلام فرمود رحم الله امرأً عرف من عین و فی عین و الى عین، خدا اون انسان را رحمت می کند، مورد رحمت خودش قرار می دهد که بفهمد، معرفت پیدا بکند از کجا آمدم، الان در چه جایگاهی هستم و به کجا می روم. اینو بفهمه. مرحوم محمد جواد مغنیه در ذیل این آیات این بیان امیرالمومنین رو متذکر میشه، یعنی انسان به اون فطرت، هدایت فطری و هدایت پیامبران توجه بکنه، حجت الهی را درست درک بکنه، مبدأ و معاد رو، خداشناسی و معادشناسی و پیامبرشناسی که راه را به انسان درست نشون میده، به این توجه بکنه، راه را پیدا میکنه. منتها میپذیره یا نمیپذیره، ما انسانها اینجا آزادی و اختیار داریم، اجبار نیست. منتها ایده‌ای میپذیرند، ایده کثیری بلکه اکثر انسانها تمایلات حیوانی و شهوات نفسانی بیشتر اونها را تحت تأثیر قرار میده. به دو دسته تقسیم میشه انسانها، پیمایندگان راه حق و کسانی که راه باطل رو میرن. در این سوره مبارکه این دو گروه را مورد اشاره قرار میده. انا اعتدنا للكافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. بالاخره انسان خلق شده حق را بیندیشه، بفهمه، بپذیره و راه حق را درست بپیماید. به این هدف انسان خلق شده و به انسان سلاح و اسلحه فهم و درک و شعور و معرفت در درون، هدایت فطری از بیرون، هدایت دعوت انبیا و ابزار معرفت هم داده شده. فجعلناه سمیعا بصیرا، به انسان گوش داده شده بشنود حق را، چشم داده شده ببیند حق را، و این نظام شگفت‌انگیزی که در وجود انسانی خدا قرار داده باید درست فکر بکنه، بیاندیشه و راه حق رو درست در مسیر خودش قرار بده، منتهی بشه به یک فرجام نیک، سعادت انسان. اما اگر نه، این وجدان رو و این دعوت انبیا را، این هدایت فطری رو، هدایت دعوت انبیا را، گوش شنوا رو کر و چشم بینا را کور بکنه با اختیار خودش، نتیجهش جز جهنم رفتن. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، ما برای اونهایی که کفور شدن، کفر ورزیدن، شرک ورزیدن، راه نفاق و دغلبازی و نیرنگ و ظلم و تعدی و تجاوز و فسق فجور و هواپرستی رو برگزیدند، خداوند متعال اینجا انتقام حق را از اونها میگیره. جهنم منتظر اینهاست. اینا برای خودشون جهنم رو انتخاب کردن با این لجاجتشون، با این غفلتشون. اینا اعتدنا للکافر، اول اون جهنمیان رو میگه، ما آماده کردیم برای کافران سلاسل. سلاسل جمع سلسله است. سلسله یعنی اون زنجیری که با اون دست مجرم را میبندن. و اغلالن، اغلال جمع غل هست، اون زنجیر و دستبندی که دست انسان را به گردنشون میبندند. و سعیرا، سعیر اون آتش مشتعلی است که معلومه برای انسانهای کافر و منافق آماده شده. پس بنابراین آیه مبارکه انسان کفور پیامد زندگیش چیه بیان کرد، اما برای انسانهایی که شاکرند، شکورند، شکرگزارند، نعمتهایی که در اختیارشون قرار داده شده، نیروی جوانی، بینش، اون اندیشه، تعقل، تفکر، گوش شنوا، چشم بینا، همه اینها رو در مسیر رشد و تعالی و تکامل قرار داده، انسانهای محسن و نیکوکار شدن در این دنیا. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. اونایی که ابرار جمع بر، بر یعنی احسان، نیکوکاری، یعنی انسان در عمل خودش نیکوکار باشه، به این معنا کار خیر را انجام بده برای خیر، برای خدا. هم از نظر اعتقادی معرفت مبدأ و معاد و کمال اعتقادیش رو درست بکنه، هم از نظر اخلاقی انسان امین باشه، وفادار باشه به قول خودش، به
پیمان خودش و هم از نظر عملی در این سه بود دیگه، اعتقاد، اخلاق و اعمال، اینا رو هم میگن ابرار. این است که اینها نتیجه زندگیشون ورود به بهشته و نوشیدن از آبها و چشمه ها و شربت هایی که بسیار شیرین و گوارا و لذت بخش، به حدی که به قول بعضی از روایت ها چشمی ندیده و گوشی نشنیده نعمت هایی که در بهشت هست. این چنینه و لذا این ابرار اوصافی دارن، صفاتی دارن در این آیات بیان میکنه. مؤمن به خدا و رسول خدا و روز قیامت هستن، این اعتقادشون هست و این ایمانشون رشد پیدا میکنه، بصیرت پیدا میکنن، خودشون رو مملوک خدا و خدا را مالک خودشون میدونند و میفهمند که دار و ندارشون از خداست و در نتیجه ارادهشون رو گره میزنن به اراده خدا. هر چه خدا بخواد اینا میخواند، هر چه خدا دوست داره اینا دوست دارن، هر چه خدا راضی است اینا به اون رضایت میدن، در نتیجه به مرحله اخلاص میرسند، اخلاص خالص میشن. اینن یشرب و بها عباد الله، اینا مدال بندگان خدا بودن را دریافت میکنن، به پیشانیشون مهر بنده خدا بودن، عبد خدا بودن. به تعبیر بعضی از بزرگان عبادت خیلی مهم نیست، از عبادت مهمتر عبد بودنه. عبد انسان بنده خدا باشه. ممکنه گاهی انسان عبادت بکنه ولی خدای نکرده در عبادتش ریاکاری و تزویر باشه، دغلبازی باشه، خودنمایی باشه، ناخالصی باشه. خب این عبادت اصلا نه ثواب نداره، که گناه هم هست. ریاکاری یعنی اینو شرک. این است که نه، اینا عبادت شد، اینا عباد الله شدن، عبد خدا شدن. عبد، عابد بودن مهم نیست که انسان عبادت خشک بکنه، احیانا ممکنه ناخالص باشه. عبد بودن، وقتی عبد خدا شد یعنی به اراده خدا تسلیم شد، نتیجهش این است که در روز قیامت هر چه اراده بکنه بلا فاصله واقع میشه. چطور؟ خداوند متعال انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. خداوند متعال هر چیزی را که به مجرد اینکه اراده بفرماید، فوری اون هر حادثه ای را که اراده بفرماید واقع بشه، فوری واقع میشه. بنده خدا اگر در دنیا بندگی کرد برای خداوند متعال، نتیجهش ورود به بهش میشه. هر چه اراده بکنه در جا میشه، واقع میشه. عیناً یشرب و به های عباد الله، چشمه ای که این بندگان خدا از اون چشمه می نوشند، میل می کنند. یفجرون ها تفجیرا، هر جا دوست داشته باشن این چشمه به جریان می افته، هر کجا دوست داشته باشه. این چنینه. لهم ما یشاؤون فیها، در سوره مبارکه قاف آیه 35، لهم ما یشاؤون فیها،
برای این بندگان خدا در بهش هر چی که بخواهند در جا آماده میشه. این چنین هم. بنابراین چه کنیم که این چنین باشیم؟ عباد الله بودن رو در این دنیا برای خودمون به فعلیت برسونیم. اینجاست که در این سوره مبارکه سرآمد بندگان خدا رو که اهل بیت پیامبر هست در این سوره مبارکه مطرح فرموده. تقریبا اکثریت قاطع مفسرین شیعه و سنی مطرح کردند که این آیاتی که الان میخونیم یوفون، تقریبا 4-5 صفت از اوصاف عباد الله بندگان خدا رو این آیات بیان میکنه. یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. اینجاست که دقت بفرمایید در این آیات 4-5 صفت بیان شده. خدمت شما عرض کنم در این آیات 4-5 صفت برای ابرار، نیکوکاران، پارسایان، بندگان خدا که نیکوکارند، هیچ عمل ناپسند و اخلاق زشتی از اینها در طول عمرشون واقع نمیشه، خودشون را از صفات حیوانی بالا بردند به صفات انسانی، خودشون را مزین کردند. این است که مرحوم علامه امینی در الغدیر صفحه جلد 3 صفحه 107 تا 111، همچنین در احقاق الحق جلد 3 صفحه 157 تا 171 می‌فرماید که 36 نفر از بزرگترین دانشمندان علمای اهل سنت نقل کردن که این آیات شأن نزولش در رابطه با اهل بیت پیامبر نازل شده. امام حسن و امام حسین دو کودک خردسال بودند، مریض شدند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با جمعی از صحابه به عیادت این دو بزرگوار آمدند. دیدم بله هر دو بچه مریض شدند. جمعی به امیرالمومنین علیه السلام عرض کردند که کاش شما یک نذری می کردید برای شفا پیدا کردن این دو بچه. ولذا علی علیه السلام با فاطمه زهرا و فزه که کنیزشون بود نذر کردن که خداوند اگر به اینها شفا بده ما 3 روز روزه میگیریم. حسنین گفتن ما هم روزه میگیریم اگر شفا یافت. نذر کردن، اتفاقا خدا بهشون شفا داد و نذر شروع شد انجام بدن. علی علیه السلام ظاهراً رفت مقداری کار کرد، ظاهراً حتی به یک یهودی عزیر شد، کارگری کرد و نخلستان او، درخته های خرمای او را از چاه با دلو آب کشید، آبیاری کرد، مقداری جو به اصطلاح از او در مقابل اون زحمت کارش گرفت، آورد محضر حضرت زهرا. حضرت زهرا این رو با دست مبارک خودش تبدیل به آرد کرد این جو را، و 5 تا نان برای هر کسی یک نفر، یک عدد، علی علیه السلام، فاطمه زهرا، حضرت فز خاتون و حسن، این 5 نفر، و روزه گرفتن. در این اینکه میخواستن افطار بکنن، خدمت شما عرض کنم مسکینی آمد. مسکین یعنی کسی که هیچی نداره، خیلی به اصطلاح دارایی نداره، در زد و اینها این غذای آماده خودشون که فقط یه تک نانی بود هر کدومشون به مسکین دادند، با آب افطار کردند. فردا دوباره حضرت زهرا 5 تا نان آماده کرد برای افطارشون، یتیمی در آورد، به یتیم دادند. روز سوم خواستن افطار بکنن، اسیری آمد، ولذا این آیات مسلماً در مدینه نازل شده که اسیر بوده آمده در زده. 3 روز اینا پشت سر هم بدون سحری و افطار روزه گرفتند، فقط آب میل کردند. این رو همه علمای شیعه و اکثریت قاطع علمای اهل سنت نقل کردند که درباره این داستان اهل بیت این آیات نازل شد. روز سوم که دیگه خیلی اینها ضعف کرده بودن، خصوصا حسنین که دو تا کودک خردسال 5-6 ساله بودن، به حد بلوغ نرسیده بودن، علی علیه السلام دست اینها را گرفت و برد خدمت شما عرض کنم محضر پیامبر. پیامبر اسلام تا اینها رو دید خیلی ناراحت شد، خیلی ناراحت شد، دست اینها را گرفت، آورد پیش حضرت زهرا سلام الله علیها و خیلی ناراحت بود از دیدن این وضع این بچه ها با این حالت. پیامبر اسلام از محضر الهی درخواست کرد خدایا چه ضعفی به این بچه ها دست داده. حضرت جبرئیل سلام الله علیه با دیدن ناراحتی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این آیات رو در شأن این خانواده آورد. ان الابرار یشربون کأسا عبارت رو ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا اینن یشربو بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون به نظر
تا آخر که چهار پنج عمل کرد اینها، اخلاق اینها، ایثار اینها، خدمت شما عرض کنم برای عالم عرش چقدر زیبا بود که برای اینها ظاهرن غذای بهشتی آورده بود حضرت جبرئیل با این آیات الهی. بالاخره انسان وقتی که مصداق اون شاکر و شکور شد، راه عبودیت الهی را پیمود، این چنین کارها از او سر می‌زنه. یوفون به نظر، نظری اگر کردند، عهد و پیمانی اگر بستند، وفای به نظر و وفای به عهد می کنند. بار اخلاقی خیلی مهم این آیات داره، گرچه آیه شأن نزولش در رابطه با اهل بیت پیامبر هست، حضرت امیرالمؤمنین فاطمه زهرا حسنین و جناب فضه خاتون که در کنار این بزرگوارها ایشون هم سه روز پشت سر هم آنچنان روزه گرفت و سهمش رو داد به مسکین و یتیم و اسیر، به اون نظرشون وفا کردن. وفای به نظر، وفای به عهد، و با فعل مضارع تعبیر میکنه، یوفون به نظر، به نظر خودشون، به عهد و قول و قرار خودشون وفا میکنن. خب اگر کسی خودش یه نظری کرده، خودش یک وعده ای داده، وفای به عهد و نظر خودش بکنه، به طریق اولا به دستور خدا بیشتر وفا میکنه. پیوسته در زندگیشون این چنینن، خلف وعده نمیکنن، خلاف عهد و نظر خودشون رفتار نمیکنن، شرافتشون را در گرو عهد و پیمان و نذر خودشون قرار میدن، یعنی هرگز خلاف نذر و عهد و پیمانشون عمل نمی کنند، وفا می کنند. ما چند اندازه در زندگیمون این طوری هستیم؟ یک مردی که با یک خانومی ازدواج می کنه، عملا این وعده میده، عهد میبنده، وفادار باشه، شرافتمندانه اون چه از دست او برمیاد در تأمین زندگی حلال برای او کوشش بکنه، تنبلی نکنه، سستی نکنه، شرفش در گرو این وفای به عهده. یا یک خانومی وقتی که زندگی مشترک را با یک مردی شروع میکنه، عملا قول میده که وفادار باشن به یکدیگر. چه اندازه شرافتمندانه به این عهد و پیمانها امروز مسلمون ها حداقل پایبند هستند. گاهی درصد زیادی بلافاصله جدایی و بیتفاوتی، عهد شکنی و زیر پا گذاشتن اون پیمان، اون میثاق ناگسستنی که در اون آغاز زندگی به همدیگه دادن زیر پا میگذارن، این خلاف شرافت انسانی است. هرگز یک انسان با شرف به این سادگی این پیمان رو نمیشکنه. یا یک کارمندی که امضا میکنه ورقه استخدام خودش رو،
عملا قول میده که صادقانه 7-8 ساعت جدی برای این مردم فروخته اون زمان 7-8 ساعتش رو محیط در محیط کار اداری. اگر کوچکترین سستی و سهلنگاری بکنه شرافت خودش رو زیر پا گذاشته. نماینده مجلسی، رئیس جمهوری، هر کسی، رهبری، نمیدونم هر کسی، هر مسئولیتی را که عهده‌دار میشه قول شرف میده که شبانه روز به فکر مردم باشه. کوچکترین سستی، سهلنگاری و تنبلی زیر پا گذاشتن شرافت انسانی خودش هست. اینجاست که این آیات برای همه ما درسه. استاد و معلمی که لباس استادی و معلمی می پوشه قول شرف میده که من اون چه از دستم برمیاد در تعلیم و تربیت و آموزش این بچه ها که زمانشون و فکر و مغز اونها امانتی است در طول این 8 ماه 9 ماهی که رفت آمد به کلاس ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه، این استاد معلم چه مسئولیت سنگینی داره. پزشکی، مهندسی مسئولیتی رو عهده‌دار میشه. گاهی اگر در یک سازه انبوه بزرگ و زیادی که یک مهندسی، یک معماری اگر درست تعهد بکنه، خب یک سازه محکمی درست میشه. در برابر طوفان و زلزله و اینا مقاومت درستی میکنه. پزشکی اگر درست اون میثاق پزشکی را که پذیرفته، در هر صورت یعنی ارتباطات زنجیره‌ای که انسان یک موجود مدنی به طبع دیگه، طبیعتاً همه به هم محتاجیم، همه زندگیمون به هم گره خورده، اگر به اون نذر و عهد و پیمان با شرف باشیم و شرافتمندانه عمل بکنیم، طبیعتاً یک زندگی و مسیر الهی و عبودیت خداوند تبارک و تعالی را از خود نشان دادیم. و منتها این زمانی میشه که انسان بترسه از روزی که در پیش داره. دومین صفت، یخافون یوما کان شره مستطیرا، ابرار و پارسایان، بندگان خوب خدا، پیوسته میترسن از روز قیامت. فراموش نمیکنن روز قیامت را. میدانن روز قیامت روزی است که کان شره مستطیرا، شر این روز قیامت فراگیره. هیچ انسان ستمگر و متجاوز به حقی از شر این روز در امان نیست، مگر اینکه در این دنیا هیچ شری از روز سر نزنه. دلسوزی، ایثار و فداکاری یکی از صفات دیگره این ابرار هست. و یطعمون الطعام علی حبه، پیوسته در زندگی به فکر دیگران هستند، به فکر ندارها هستند. یطعمون الطعام، اطعام و احسان میکنن. علی حبه، با اینکه این طعام را دوست داره، خودش بهش احتیاج داره، خودش گشنه است، اما دیگری را بر خودش مقدم می داره. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، ولو خودش نیاز داره ولی دیگران را به خودش مقدم می داره. یطعمون الطعام علی حبه، با اینکه دوست داره این طعام را، چون نیاز داره به این خوردنی، ولی این رو به دیگری میده، مسکینن و یتیمن و اسیرا، که سه روز پشت سر همین چنین. اون وقت وقتی میده احسان و انفاق میکنه، دستگیری از ندارها میکنه، توقع نداره که اونم به من یه زمانی خوبی بکنه یا از من تشکر بکنه، نه. انما نطقمکم لوجه الله، خالصانه فقط برای خدا به اونها کمک میکنه. میگه انما نطقمکم لوجه الله، ما اگر به شما طعام میدیم، غذا میدیم، اگر خونه نداری من خونم رو در اختیارت قرار میدم، هیچ چشم داشته از تو ندارم، نه نیاز دارم از من تشکر بکنی، نه یه دفعه من اگر کاری داشتم هیچ طلبی از شما ندارم، برای خدا فقط من از تو برای تو خدمت گذاری میکنم. این چنینه. و لذا اینها صفاتی است که ابرار دارن. چند اندازه ما باید از اینها بهره برداری بکنیم. روایاتی هست که من لازم بود اینها را هم عرض بکنم در کنار این صفات ابرار الهی، چون دیر شد، طول کشید. انشاءالله باشه برای جلسه بعد. توصیه‌ام به شما سروران عزیز این است که این اخلاق ابراره، اخلاق اهل بیت پیامبره، اخلاق همه انبیای الهی این گونه بوده، وفای به نزد بوده، وفای به عهد بوده، ترس از وحشت روز قیامت بوده، اطعام و احسان به ندارها و فقیر و فقرا بوده، رحمی کردن برای رضای خدا، خدمت رسانی کردن. اینا اخلاق انسانی و قرآنی هست. از خودمون بپرسیم در معیشت و زندگی خودمون چه اندازه ما اینها را رعایت میکنیم. اگر توفیقشو داریم شکرگزار باشیم، برای رضای خدا خودمون رو محاسبه بکنیم. خداوندا به آبروی این ماه شریف و مولود این ماه امیرالمومنین علی علیه السلام و به آبروی پیامبر اکرم اشرف مخلوقاتت به ما توفیق خودسازی و تهذیب نفس و تخلیه رذایل اخلاقی و صفات حیوانی و مزین شدن به صفات قرآنی و ربانی را به ما عنایت بفرما. پروردگارا گناهان ما را ببخش و بیاموز، گناهان پدر و مادر ما و اساتید و معلمین ما و هر کسی که برگردن ما حق داره، همشون را مورد رحمت و مغفرت خودت قرار بده. در ظهور حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف تعجیل عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.